هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یک دیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالای ما از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزاد میشن تا وقتی که ازدواج میکنه تا نمیتونن که امو روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از او پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل، همون بود بسیار جنجال ها برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود. باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست، و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خب نامزاد شدیم تقریبا یک ده ما میشه، خب ما چون نامزادی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا، تماس تلفن هم نداریم، دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود داره که حتی داماد از کوچه رفت آمد کردن نمیتونه. خسرو براش براش ممانعت میکنه که چرا از کوچه میری تا کاروسی نکدی تا روی دادی منطقه نزینی دی سمت نبی دی کوچه گشت گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد میشدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد میشم یا نمیشم. من خودم یک موتر میرفتم طرف لوگر یک موتر شده بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگرخونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از این میخاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیله حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را میشناسند هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشه من بسیار زیاد خوش هستم.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آماتامشه باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همقدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد. در این ایام اگر بچه میخواد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه میایه با حضور داشته محارم میتونن که اینها صحبت بکنن. پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا میتونن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنند و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانند که چه خصوصیات باید داشته باشند. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر ببینند در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزدی بعض خانواده بسیار زیاد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار زیاد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با هم دیگر داشته باشند به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا اون فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه عقده خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر. یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن عادت های بد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت رو از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقت ازشان نظر میگیرن، نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشوی طرف. دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمن. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه. اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی‌قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم. درد تو دیمارم کرد، رسوا ردی بمیشه اغیارم کرد.
عشقه که بچان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بیمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
گذاری تا که
شهرك Na 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 yeah 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 na 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 yeah 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 yeah.
و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته از روز جهانی زن در حال گرامی داشت به عمل آمد که زنان در افغانستان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده طالبان یک طرف که خشونت های طالبان بر زندانیان زن در افغانستان روایت وحشتناک دارند. اما زنان افغان در بیرون و داخل افغانستان به دادخواهی ادامه میدهند. در این برنامه به این مورد و چند خبر دیگر میپردازم. گروگانگیری مرگبار در پاکستان، دولت پاکستان میگوید مهاجمان از افغانستان هدایت میشدند. گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و کودکان در افغانستان. افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران و کودکان است. اعتراض زنان نسبت به تصمیم دولت برای پوشیدن لباسهای سنتی در تاجیکستان و بزرگداشت از آمد آمد بهار در هند با جشن رنگ بودی. باز هم خوش آمدید. من صدیه تجلی هستم. 8 مارچ برابر است به روز جهانی زن. روز جهانی زن در افغانستان به ویژه در سالهای اخیر با چالش ها و محدودیت های فراوانی همراه بوده است. پس از تسلط طالبان در افغانستان در آگوست 2021 حقوق و آزادی های زنان افغان به طور سیستماتیک محدود شده است. سازمان ملل متحد در افغانستان در 8 مارچ 2023 خواستار پایان فوری این محدودیت ها شد و تاکید کرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان و سرکوب کننده ترین کشور جهان در عرصه حقوق زنان تبدیل شده است. با وجود این محدودیت ها زنان افغان همچنان برای حقوق و آزادی های خود مبارزه می کنند و تلاش دارند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. در این 8 مارچ نیز زنان کارزارهای گوناگون برای دادخواهی انجام دادند.
ای آهی تو سوزانده تر از آهی زمانه، رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. آشفتم شو غیر اومدی صفحه تقدیر، هرچند تو را خلق و بگوین که فلانه. از ظاهر تفرنگ و بشستند و کنون تو نوری که نهان گشت از دیر زمانه. آتش نفس آتش نفسی دختر شرق است به آفاق، احسن زیهی آتش شباش زبانه. رزمی تو قشنگ است، تو قشنگ است به فریاد زنانه. رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. تو صاحب این خانه ویرانه تویی، تو عکسی منی بشکست در آینه تویی. تو تا کی به تماشا به تماشای فراقی خود و خانه. این خانه فروشند و پلیدان به بگانه. تنها نگذارید نگذارید و به میدانش عزیزان، شاهین که پرید از پای پرواز و زیلانه. رزمی تو قشنگ است، تو قشنگ است به فریاد زنانه. رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. ای در دلی ما گشت طوفان و سی شبانه، نوری که نهان گشت از تیری زمانه. خواهی بدراریم بدراریم غم و دیوار از خانه. وقت است به رزمی من و تو شانه بشانه. رزمی
وضعیت زنان در افغانستان فقط به سرکوب و محدودیت های وضع شده خلاصه نمیشه. زندان های طالبان برای زنان مملو از روایات تکان دهنده و وحشتناک است.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، همبوکس دادن، مورد تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن تسانیم و مگده پدعی وزای کسر پریوتول مدازه که وش پیمش چیر کنیم.
کسانی که متهم به نقض قوانین به اصطلاح اخلاقی طالبان می شوند اغلب بازداشت و زندانی می شوند. اما چه اتفاقی برای کسانی می افتد که ناگهان خود را پشت میله های زندان طالبان می بینند؟ این داستان ها معمولا پنهان می مانند، زیرا بیشتر قربانیان این رژیم تعدید می شوند یا مجبور به سکوت می کردند. با وجود خطرات، سه زن که زیر حاکمیت دوباره طالبان زندگی می کنند داستانهای خود را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. از 3 نفر آنها توسط طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
این داستان یک زن جوان است که ادعا می کند در بازداشت طالبان در کابل مورد تجاوز قرار گرفته است. ما هویت و صدای او را فاش نمی کنیم، زیرا او هنوز در افغانستان است.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم، کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسیار انداختن.
طالبان از لست مخاطبان گوشی او استفاده کردند تا یکی دیگر از معترضان را که با او در تماس بود دستگیر کنند.
ما را تجاوز هم قرار گرفتیم. اونا ما را فایشه خطاب کردند و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر میگه چندین نفرشان این کار را کردن.
وقتی بالاخره به خانه برگشت، مجبور شد در یک شفاخانه خصوصی بستری شود. بدنش پر از درد و کبودی بود و خونریزی شدید داشت.
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
رای بهبودی برای او طولانی بود، اما چند ماه بعد وضعیتش بدتر شد.
مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت من خوب نیست.
او میگوید که تهدید شده بود که اگر درباره اتفاقات که در زندان برایش رخ داده بود صحبت کند سنگسار خواهد شد. دیگر از خانه بیرون نمی رود، اما سکوت نکرد.
انگیزی من به می هدف سلیم بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعاً و نبود هم ما کار نکرده بگیم که ما باید به شرایط من قرار می گرفتیم.
اکیمه مهدوی 25 ساله نیز یکی از معترضان است. او دانشجوی روانشناسی در پانتون کابل بود پیش از آن که طالبان دوباره قدرت را به دست گیرند.
طالبان اومدن و نتونستیم که ما در سال ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یک از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
طالبان وقتی فهمیدند که حکیمه یکی از زنان معترض است، او را از دیگران جدا کردند، چشمانش را بستند و او را با خود بردند. او تقریبا 24 ساعت در بازداشت بود. طالبان از خانواده‌اش حدود 1,000,000 افغانی، تقریبا 14,000 دلار باج خواستند تا او را آزاد کنند.
مبلغ 8,000 افغانی را اینا درست کردند و بقیه‌اش نتونسته بودند.
حکیمه پس از پرداخت این پول و امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌های مخالف طالبان آزاد شد.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم، از این کشور باید برایم. طالبان اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
تنها زنان معترض نیستند که دستگیر می شوند. زنان بیشتر تحت بانه‌های مختلف بازداشت می شوند. بسیاری از زنان به دلیل جرایم اخلاقی بازداشت شدند، از جمله نقض قوانین سختگیرانه طالبان درباره پوشش، حضور در اماکن عمومی بدون محرم و غیره. یک زن 45 ساله از قندار توضیح می‌دهد که چگونه انگام بازگشت به خانه بازداشت شد. او به تنهایی برای گرفتن تعویض نزد یک ملا رفته بود.
تلک برغار باندې یو کشر الکو پروتون و دا غلک ته ودرې دلم باندې مې ټول مال ټیکسیانې مال پر کم زاید لري دا بار را کویل ولا ځانې ټیکسیانې خو به خدل د جزا چلیرې د سار پیدا کیږي پر ګلې خوښ نه پیدا کیږي نو بار را کویل ول کستا خوښ ده زب دې مال د ټیکسیانو د ځای ورسوم بیا خو ته ته کور لازم معلوم یې نو مال و خود را معلومه دیره ولار سرمتر و رالی را توده ندی سرمتر که دوان پارا و سرمتر ترپورت کلو بلایم بود.
طالبان او را به زندان بردند، جای کو به اتهام زنا دو ما را سپری کرد.
ویدنی خونی پکشی که وی بچش نپر نو شدی با گرد پای وزای سران نو تلی خدا از خیرن خیرن تسانی و گرد پا دا ای وزای کسر پریو تلو چیم خوان پریشوالم و زی پریشوالم یه وقت خانست کوله بلا ناسی دختای ولی در بعد.
مقام های طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این زنان یا ادعای تجاوز جنسی در زندان های آنها پاسخ ندادند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی سابق طالبان پیش از این هر گونه سرکوب زنان معترض را رد کرده بود و مدعی شده بود که زنان برای درخواست پناهندگی در کشورهای خارجی چنین اتهامات را مطرح می کنند. بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت اغلب به زندان فرستاده می شوند، زیرا طالبان پناهگاه ها و مراکز حمایتی یا خانه های امن را برای زنان قربانی خشونت بستند. مقامات طالبان خانه های امن را ایده خارجی می نامند و وضعیت بدتر شده می رود. به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، معرفی قانون امر به معروف از سوی طالبان محدودیت های جدید را برای زنان وضع کرده است.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا میکنه که مهاجمان مسلح که به قطار جعفر اکسپرس حمله کردند و ده ها نفر را گروگان گرفتند در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه 23 اوت در یک نشست خبری هفتگی در اسلام آباد ادعا کرد که حمله تروریستی به قطار در حال حرکت از کویته به پشاور توسط رهبران یک گروه مسلح مستقر در خارج از کشور برنامه‌ریزی شده است. با گفته شفقت علی، بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان، مهاجمان از طریق تلفن در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند و گروه های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. وی افزود که پاکستان بارها از حکومت طالبان خواسته است که مانع فعالیت های گروه های بلوچ و سایر گروه های تروریستی شود و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله به قطار مسافربری در بلوچستان توسط رهبران گروه های تروریستی که به گفته اردوی پاکستان آنان از افغانستان فعالیت میکنند هماهنگ و تنظیم شده است. این در حالی است که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را در مورد حمله بر قطار جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان رد کرده است. در تاریخ 20 اوت قطار جعفر اکسپرس که حدود 440 مسافر را از کویته به پشاور منتقل میکرد در منطقه بولان در بلوچستان هدف حمله قرار گرفت. گروه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و در بیانیه اعلام کرد که بیش از 50 سرباز پاکستانی را کشته و شمار زیادی دیگر را گروگان گرفته است. اما اردوی پاکستان یک روز بعد ادعا کرد که 33 مهاجم مشکوک را کشته و تمام مسافران را نجات داده است. جدایی طلبان بلوچ در ازای آزادی مسافران و نیروهای امنیتی خواستار مبادله با زندانیان سیاسی خود شدند.
اتهامات پاکستان بعد از این که یک قطار ریل یا خط ریل در بلوچستان حمله گرفت از طرف آزادی خواهان بلوچ، حکومت پاکستان بلا مکس و بلا تعطل اتهام وارد کرد که این حمله از طرف بلوچ‌هایی که در افغانستان مستقر هستند سازماندهی شده بودن، پلانینگ شده بودن و عملی شد. ما فکر میکنیم که بلوچا خودشان در شش یا هفت اضلاعی بلوچستان بسیار قوی هستند، حضور قوی دارند، اکثریتی از مناطقی که از سرک دور هستند و جا حکومت اختیار ندارد و جا مستقل هستند. ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر افغانستان زیر طالبان یک پناهگاه امن برای بلوچا باشه، چون طالبان و بلوچا کدام هماهنگی فکری و ایدئولوژیک و دوستی امرای یک دیگر ندارد. شما دیدی که یک تعدادی بلوچا که در افغانستان زندگی میکنند در وقت جمهوریت رفته بودند و اکثریتشان اوجا از طرف سازمان پاکستان در خانهشان کشته شدند، در قندهار و نمروز و پراو دیگه ولایت جایی که مناطق نشینی بلوچ افغان هستند. ما فکر میکنیم که این ادعای پاکستان درست نیستند. البته یکی از جنگ تبلیغاتی پاکستان هستند که هم علیه هند الزام وارد میکند که بلوچا از طرف هندوستان حمایت میشود و همچنان میگه که افغانستان حمایت میشود یا در افغانستان مستقر هستند. لیکن ما فکر میکنیم که بر این قسم حملات بلوچا در داخل خاک بلوچستان بسیار مناطق وسیع و عریض دارد.
از آقای یوسفزی همچنان پرسیدم که طالبان افغانستان یک تهدید جدی برای پاکستان فعلا شدند؟
پاکستان در طول تاریخ همیشه فکر کردند که حکومت های افغانستان یک تهدید برای امنیت پاکستان هستند و تا امنیت سیاسی و امنیت نظامی و امنیت هایی که در طول در امتداد دوران داشتند اونا همیشه شکایت داشتند. از امروز نی، از وقت جمهوریت و ظاهر شاه خان و داوود خان. لیکن ما فکر میکنیم که خود حکومت های افغانستان بسیار ضعیف هستند و شاید اینقدر دست بالا نداشته باشد که یک مقاومت بزرگ را حمایت کند. شاید حمایت اخلاقی و سیاسی در سابق داشتند، بعد از بلوچا در افغانستان مستقر بودند، در دهه 70 و 60 و 50 اوجا زندگی میکردند و از پاکستان ناراضی بودند و موضوع بلوچا بسیار سابقه هستند. البته پاکستان به این باور هستند که در موضوع تی تی پی اونا هیچ دری دورایی ندارد یا یعنی باور حتمی دارد که تی تی پی در افغانستان هستند و از اوجا حمایت می شود و رهبری تی تی پی و افرادشان در پاکستان حملات می کند و بعدن مثل که طالبای افغان در پاکستان افغانستان به نام جهاد مقاومت می کدند، بعد از حملات به پاکستان فرار می شدند و جا کمپ ها داشتند زندگی می کدند. پاکستان علی فکر می کند که عین موقف تی تی پی هستند که در پاکستان مقاومت می کند و در افغانستان برشان جای امن تهیه شده. لیکن موضوع امین است که در داخل خاک پاکستان هم این موضوع این مردم تی تی پی باشه یا بلوچا داشته، بسیار محاکم بسیار مراکز مستحکم دارد، اختیار زمین دارد و رفت آمد میکند و قلمرو حکومتداری پاکستان در بسیار مناطق عملی نیستند. ما فکر میکنیم اونا در پاکستان هم جایگاه امن دارد.
همچنان از آقای یوسفزی پرسیدم که چقدر طالبان در تنش‌های اخیر در پاکستان دخیل است؟
ما فکر میکنیم هر حکومت ولو که بسیار ضعیف هم باشد که روابطشان امرای همسایه خراب باشد، اونا تا یک حد میتوند که مشکلات ایجاد کند. لیکن در حال حاضر حکومت طالبان یک حکومتی است که رسمیت جهانی ندارد، نمیتوند که اتهامات پاکستان در ملل متحد و دیگر فورم ها جواب بدهد و از این خاطر ما فکر نمی کنیم که طالبان شاید بتواند که از این که بیشتر پاکستان تهدید کند. لیکن درست است که طالبان یک حکومت ضعیف هستند، لیکن در عین حال کنترلی سرحدات دارد و شما میدانید که تورخمه بسته کده و روابط امرای پاکستان عادی نیستند و روز بروز تنش و بحران و روابط طرفی بحران می رود. این به معنی نمیستند که مثل که طالبان در سابق یک دوستی امرای پاکستان داشتند، حالی امرایشان خلاف شدند دیگه، اونا میداند که چطور امرای پاکستان یک معامله کند. لیکن ما فکر میکنیم که از لحاظ پول و اسلحه طالبان در این موقف نیستند که بسیار حمایت کند از گروه های جهادی یا بلوچ یا دیگران.
امارات متحده عربی یک پروژه اعمار چندین زایشگاه و مراکز درمانی طفل و مادر را در ولایات مختلف افغانستان روی دست گرفته است. تلویزیون دولتی هند از قول مقامات امارات متحده عرب خبر داده که این پروژه جزء برنامه‌های بشری مؤسس دولت امارات متحده عرب شیخ زاید بن سلطان آل نهیان میباشد که از سوی رهبری کنونی این کشور حمایت می‌شود. مقامات امارات متحده عربی گفتند که هدف این برنامه تمرکز بر حفظ الصحه و تقویه ثبات، انکشاف و رفاه در افغانستان است. کلینیک های طفل و مادر در آن ولایت افغانستان که بیشتر به خدمات طبی نیاز دارند اعمار می شوند. از جمله ننگرهار، بلخ، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار و هلمند. تخمین می شود که 115,000 زن مستقیماً از خدمات این شفاخانه ها مستفید خواهند شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد می گوید که در افغانستان در هر دو ساعت یک زن به دلیل اختلالات قابل پیشگیری هنگام زایمان جان می‌دهد. با این آمار افغانستان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای طفل و مادر دانسته می‌شود. چرا چنین است؟
متاسفانه ولادت من صحیح نبود، یعنی طفل ما دیگر دست دادم.
بخشی از روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان. این مادر در کابل که به دلیل ممنوعیت خانواده‌اش نمی‌خواهد هویتش شناسایی شود، میگوید که کودکی اولش را هنگام زایمان از دست داده.
زیاد معلومات نداشتم، نمیتونستم خودمم که از طفلم چه قسم مواظبت کنم. به این دلیل بود که شاید طفلم از دست دادم.
حالا که برای بار دوم باردار است، بیشتر به دکتر مراجعه میکند. در شهر کابل که دسترسی مردم به خدمات صحی و آگاهی عامه نسبتاً بیشتر است، وضعیت بهتر از ولایات دوردست دانسته میشود. اما در ولایت ها و روستاهای دوردست شرایط برای زنان حامله و نوزادان خیلی دشوارتر است.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت. به خاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت، وقتی طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه، بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که خواهرم به خاطر همی که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست دادن.
سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از مرگبارترین کشورها برای زنان باردار می داند. این سازمان در 4 فوریه امسال گفت که در هر 2 ساعت یک مادر جان می دهد.
هر 2 ساعت یک مادر به دلایل قابل پیشگیری در هنگام بارداری می میرد. این افغانستان را به یکی از مرگبارترین کشورها برای زایمان زنان تبدیل می کند.
درباره عمدترین عوامل آمار بلند مرگ و میر مادران در افغانستان از دکتر راحله سالار اچکزی پرسیدیم.
عوامل دومی اینها هستند که زنان به مراکز صحی دسترسی ندارند، یا هم رسم و رواج‌های بد فرهنگی و اجتماعی. مثلا شوهر به زن خود اجازه رفتن به مراکز صحی را نمی‌دهد، خسر به او اجازه نمی‌دهد. بالاخره یک زن در خانه ولادت می‌کند، یا فقط هنگام ولادت با مشکلات صحی زیاد به شفاخانه می‌رود که این می‌تواند سبب مرگ شود.
در ماه دسامبر سال 2024 بود که این اتفاق افتاد. طالبان زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی هم منع کردند، اقدامی که نگرانی از افزایش سریع شمار مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان را بیشتر ساخت.
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های تیبی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن. ولی او هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح است دیگه، تا حد بسیار زیاد میتونه که بلند بره.
بیاین نگاهی بیاندازیم به حاکمیت نخست طالبان و اینکه در 20 سال بعد از آن شرایط چقدر تغییر کرد. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100 هزار تولد زنده بود. اما این آمار در سال 2020، یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان، به 620 مورد کاهش یافته بود. با این آمار هنوز افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها در جهان برای مادران و نوزادان است. اما وضعیت در کشورهای همسایه افغانستان چگونه است؟ در سال 2020 در هر 100 هزار تولد زنده 22 مورد مرگ و میر مادران در ایران ثبت شده. این آمار در پاکستان 156 مورد، در تاجیکستان 17 مورد و در ازبکستان 30 مورد گزارش شده. عدم دسترسی به خدمات صحی معیاری از عوامل اصلی هستند که زندگی زنان باردار و کودکانشان را با تهدید مواجه می کند. در کنار این موضوع دیگری که این وضعیت را وخیم‌تر ساخته، ازدواج های زیر سن دختران در افغانستان است. این مادر 17 ساله یکی از نمونه های همین مورد است. او در 16 سالگی مجبور به ازدواج شد و در هنگام زایمان کودکش زنده به دنیا نیامد.
خودم مگر چی راضی نبودم که دستان خور دارسی کنم، اما بنابر بعض از مشکلات که یعنی فامیل دادن دیگه، خب زندگی همی شاید قسمت بوده هرسی کردیم دیگه، چون معلومات نداشتم نمی فهمیدم در مورد از یک شخصم از طفل خود مواظبت کنم، کدام نکات باید من در نظر بگیرم. به او خاطر دیگه نشد، طفلم هم از پیشم زایه شد.
در تاجیکستان دولت زنان را به پوشیدن لباس‌های سنتی تاجیکی ترغیب می‌کند و از استفاده از پوشش‌های غربی و حجاب اسلامی منع می‌کند. این اقدام به هدف تقویت هویت ملی انجام می‌شود و با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. دولت تاجیکستان در آستانه تصویب قانون برای رسمی ساختن پوشش زنان در تاجیکستان است که لباس‌ها را برای محیط کار، خانه و مراسم مختلف مشخص می‌سازد. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2024 قانونی تصویب کرد که واردات و استفاده از پوشش‌های خارجی را ممنوع می‌کند. برخی از زنان محجبه از افزایش محدودیت ها و جریمه شدن در تاجیکستان شکایت دارند.
من 9 سال است که با حجاب هستم. من تا قبل از این که در وزارت خانه مصروف کار شدم مشکل نداشتم. اینجا از من خواستم چادرم را بردارم تا موهایم نمایان شود. این البته من را خیلی آزرده خاطر کرد.
دولت از طراحان مد خواسته است که لباس‌های سنتی را مدرن سازی کنند. آیا این سیاست‌ها تقویت هویت ملی است یا محدودیت آزادی‌های فردی؟ پاسخ این پرسش را زمان مشخص خواهد کرد. جشن هولی معروف به فستیوال رنگ‌ها امسال نیز با شور و هیجان فراوان در هند، نیپال و دیگر کشورهای جنوب آسیا برگزار شد. این مراسم که نماد پیروزی خیر بر شر با آغاز بهار است، میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها کشاند تا با پاشیدن رنگ و آب به یکدیگر و استقبال فصل نو بروند. در نیپال هزاران نفر در کاتماندو گرد هم آمدند تا این جشن را برگزار کنند. این جشنواره نه تنها برای مردم محلی بلکه برای گردشگران خارجی نیز جذابیت دارد و هر سال تعداد زیاد توریست برای شرکت در این مراسم به هند و نیپال سفر میکنند. هولی جشنی که مرزها را در می‌نوردد و پیام‌آور عشق، دوستی و نو شدن است. این بود از این برنامه روز هفتم و همراهی من با شما.
سفر کردم تو هم سفرم بود، هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بود، و از هر طرف رفتم تو راه برم رفتم تو را برم بود.
Yeah.